سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب با وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در یک برنامه دیگر رادیو آزادی میزبان شما عزیزان هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد گزارش‌ها درباره متفرق ساختن خشونت‌آمیز اعتراض امروز زنان در کابل عمیقاً ابراز نگرانی کرده. یوناما امروز در اعلامیه گفته که افغان‌ها حق دارند که به طور آزادانه عقایدشان را بدون خشونت بیان کنند و حاکمان فیدی افغانستان باید این حق را به مردم بدهند. شماری از زنان معترض می‌گویند که در جریان اعتراضات امروز در کابل با فایرهای هوایی و موترهای آبپاش نیروهای امنیتی طالبان روبرو شدند. طالبان هنوز در مورد این اظهارات معترضان به رادیو آزادی چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که برخی از فعالیت‌های آنها در افغانستان به حالت تعلیق درآمده. این کمیته دیروز در اعلامیه گفت که این اقدام پس از دستور حکومت طالبان برای توقف فعالیت‌های کمیته سویدن صورت گرفته، اما در حمایت از مردم افغانستان متعهد است و تلاش می‌کند تا اجازه فعالیت دوباره را کسب کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در واکنش به توهین به قرآن کریم در سویدن همه فعالیت‌های مؤسسات آن کشور در افغانستان متوقف می شود. یک مرد عراقی در اول عید قربان در سویدن یک نسخه از قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را با آتش کشید که با واکنش‌های گسترده مواجه شد. دو ساختمان مربوط به شرکت نساجی گلبهار در کاپیسا در اثر آتش سوزی تخریب شد. عبدالفتاح فایز سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کاپیسا میگوید که حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز این دو تعمیر مسکونی در اثر شارتی برق حریق و کاملا تخریب شده. به گفته آقای فایز این دو ساختمان دارای 17 واحد مسکونی بود و به کرایه داده شده بود که به طور کامل با همه تجهیزات سوخته و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشت. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان آلات موسیقی را سوختانده که در ماه‌های اخیر از شهر کابل و سایر ولایت افغانستان جمع‌آوری کرده بود. هدایت الله هدایت معاون رادیو و تلویزیون ملی در کنترل طالبان امروز تصاویری از این آلات سوخته را در صفحه تویتر خود منتشر کرده، اما معلوم نیست که به چه تعداد آلات موسیقی سوختانده شدند. هدایت موسیقی را وسیله گمراهی نسل جوان خوانده، اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این کار طالبان به شدت انتقاد کردند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 موسیقی در جشن‌ها ممنوع شده و بیشتر خوانندگان و نوازندگان افغانستان را ترک کردند. جنرال مارک میلی لوید رئیس اردوی ایالات متحده میگوید که آمریکا معتقد است که اوکراین در حال پیشرفت در ضد حمله خود علیه نیروهای روسی است و ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که هنوز از آن استفاده نکرده. مارک میلی روز سه‌شنبه پس از نشست مجازی گروه دفاعی اوکراین به خبرنگاران گفت که با وصف هزینه‌های انگفت اوکراینی‌ها به طور پیوسته در حال پیشروی هستند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز دیروز هنگام افتتاح 14th نشست گروه تماس که برای هماهنگی کمک‌های نظامی متحدان با اوکراین تشکیل شده بود گفت که ضد حمله لحظه کلیدی در این جنگ غم‌انگیز است و آمریکا تا زمانی که لازم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه می شنوید که اعتراض 10 زن معترض در شهر کابل امروز با استفاده از موترهای آبپاش و فایرهای هوایی نیروهای امنیتی حکومت طالبان مواجه شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
اگر این اعتراض ها صورت نگیره، ما امروز شاهد از این هستیم که حقوقی از حقوق انسان ها در این سرزمین نقض میشه.
در تازه ترین ردبندی پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان و پاسپورت سنگاپور عالی ترین پاسپورت خوانده شده. در نیمه دوم در برنامه خاص ورزشی میشنوید.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. همین امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش را دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. همین متقاعدین را بیشتر از چیزی ناکده تیج معاش را دادن نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تورک در خبرها هم شنیدید. اعتراض ده ها زن معترض در شهر کابل امروز با استفاده از موترهای آبپاش و فایرهای هوایی نیروهای امنیتی حکومت طالبان مواجه شد. این زنان به خاطر دستور اخیر طالبان در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنان در سراسر افغانستان اعتراض کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای زنان معترض و فایرهای مسئولان امنیتی طالبان است که امروز باری دیگر در برخی از کوچه های شهر نو کابل به گوش رسید. نظر به گزارش رسانه ها، مقامات امنیتی طالبان برای پراگنده ساختن صفوف ده ها زن معترض در مرکز کابل از موترهای آبپاش و فایرهای هوایی استفاده کردند. این زنان به خاطر دستور اخیر طالبان در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان اعتراض کردند. معترضان این شعار را به دست داشتند: نان و آب ما را از ما نگیرید. یک معترض زن در پیام صوتی که امروز از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستاد چنین ادعا میکند:
مرا کوچه به کوچه میپالند، ما ماسک و موتش سر ما گاز آشکوهر را انداختند، ما سر ما فایر کردند، ما را شوک برقی دادند، ما را کندند دست دادند، ما حالت کوچه به کوچه میدویم. سنم و مقدار زیاد نیستم، 15 ساله 16 ساله هستم. ما از حق مادر خود، از حق خوار خود، از حق کلگی دفاع میکنم.
یک زن دیگر که او هم در اعتراض سهم داشت در پیام صوتی چنین گفته است:
یاره خیلی خوشمت کرد، پیروایی کرد، بالای ما آب گرفت، دختران لد میکرد، موبایل های شمر گرفتن.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در تویتر خود گفته است که گزارش ها در مورد سرکوب اعتراض مسالمت آمیز زنان به خاطر ممنوعیت سالن های زیبایی نگران کننده است. یوناما افسوده که افغان ها حق دارند آزادانه نظریات خود را بیان کنند و حکومت موجود باید به این حق احترام بگذارد. فرمان بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان ماه گذشته از سوی حکومت طالبان صادر شد. این آرایشگاه ها برای بعض خانواده ها، مخصوصا خانواده هایی که زنان نانآور آنها هستند، یگانه منبع معیشت به شمار می رود. اعتراضات عامه و تظاهرات در افغانستان کمتر رخ می دهد و هرگاهی هم که مردم اعتراض کردند، قوای امنیتی طالبان برای پراگنده ساختن آنها تلاش کردند. در اواخر ماه جون، وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان به سالن‌های آرایشگاه زنانه یک ماه وقت داد که دروازه‌های خود را بسته کنند. در نسخه فرمانی که به دست رسانه‌ها رسیده گفته می‌شود که این اقدام به دستور شفاهی رهبر طالبان ملا هبت‌الله آخوندزاده عملی می‌شود. این فرمان توسط سازمان‌های حقوق بشر و فعالان حقوق زن تازه‌ترین اقدام طالبان برای محدود ساختن کار و فعالیت زنان و دختران در افغانستان پنداشته می‌شود. برای توجیه این فرمان، محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، گفته بود که در این آرایشگاه‌ها پول‌های گزاف برای آرایش به مصرف می‌رسد که برای خانواده‌های بی‌بضاعت مشکل زیاد ایجاد می‌کند. با گفته ای وی، بعضی از آرایش هایی که صورت می گرفت غیر شرعی پنداشته می شود، از جمله ابرو چیندن و گذاشتن موی سر یک انسان به انسان دیگر. برای عملی شدن این دستور یک ماه وقت داشته بود که این ضرب الاجل تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. طالبان قبل از این دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها را برای دختران و زنان بستند و آنها را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و نهایتاً در ادارات محلی سازمان ملل متحد در افغانستان هم ممنوع کردند.
شنیدید که امروز ده ها زن معترض در کابل به خاطر دستور حکومت طالبان در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنان در افغانستان صدایشان را بلند کردند. فرشته یعقوبی فعال حقوق زنان میگوید که بسته کردن آرایشگاه ها بدون مساعد ساختن بدیل کار برای زنان آرایشگر مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد ساخت. فرشته نگاه در آغاز صحبت از خانم یعقوبی پرسیده که چرا همچو اعتراضات مهم است.
به خاطر از این که اگر این اعتراض ها صورت نگیره، ما هم روزه شاهد از این هستیم که حقوقی از حقوق انسان ها در این سرزمین نقص میشه. در این مدت دو ساله که گروه طالبا حاکم هستند در افغانستان، همه حقوق زنان را سلب کردن، تمام عرصه های زندگی زنان را تبدیل به جهنم کردن. زنی که در افغانستان زندگی میکنه نه تنها که حق تحصیل و تعلیم داره، حق کار، حق تفریح، حق مثلا بیرو شدن، استفاده کردن از اماکن تفریحی، اماکن تاریخی و همه از زنا گرفتن. یعنی من به عنوان یک زنی که در داخل افغانستان هستم، وقتی همه حقوق من از من میگیرن، اگر اعتراض نکنم باید چه کار بکنم؟ این که اعتراض ها هم همیشه سرکوب میشه به نحوه یک دیگه از مشکلات زنانی که اعتراض میکنن مورد خشونت قرار میگیرن، انگوش نما میشن و برچسب های مختلف به زن داده میشه. جای درد اینجاست که اعتراض ها شنیده نمیشه، اصلا نمیشنوست به زن افغان را نمیشنوه. یعنی اگر میشنید ما همه روزه شاید از این هم بودید که وضعیت ما بدتر شده بره.
قرار است که با مسدود شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان ده ها هزار زن بیکار شوند. برخی از این زنها نانآور خانواده های خودن هستند، یا بیوه هستند، یا مرد در خانواده ندارند. به نظر شما بدیل طالبا چی است به این زنان نانآور؟
ما اکثریت زنای آرایشگری که در همین ولایت خود خونشناسم، اینا اکثرا از اینا یا بیوه هستند، یا پدر مادر پیر دارن، و یا ای که شوهرش معتاد بوده، گم شده، لادرک است و ای از طریق آرایشگری امرار معیشت میکنه. اینا زنای کم سواد یا بی سوادی هستن که از طریق تحصیل نتونستن زندگی خود پیش ببرن، مراجعه میکردن به یک عرفه یا یک شغل را یاد گرفتن. درد همی هست. من بارها با مسئولین وقت نشستم گفتم تو اگر یک جار بسته میکنیم بیم بدیل ارائه بکنیم، یا حداقل شرایط وضع بکنیم. بسته کردن راه حل نیست. ما مردم را فقیرتر میسازیم، مردم را بدبختر میسازیم.
مصاحبه با فرشته یعقوبی فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
بر اساس فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان که نسخه ای از آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، حکومت طالبان دفتر لوی سارانولی افغانستان را به ریاست نظارت و تعقیب فرامین و اوامر تغییر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از کارمندان لوی سارانولی افغانستان میگویند که بر اساس فرمان جدید ملا هبت الله رهبر طالبان، ساختار این اداره از بین رفته و آنان بی سرنوشت شدند. آنان میگویند که لوی سارانولی حداقل 4000 کارمند اداری و سارانوال مسلکی ملکی و نظامی دارد که بر اساس تصمیم جدید شغل خود را از دست دادند. یک سارانوال در کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
منصب این مسلکی یا کادر مسلکی اداره لوی سارانولی مجموع بیکار شدم. به اساس فرمان جدید نوشته هم است که بدون امتیاز در خانه باشن. در حدود 30% تشکیلات خانمات شکل میداد که او قبلا در شروع اداره امارت بیکار شده بودن خانه نشین.
او میگوید زنانی که در تشکیل لوی سارانولی کار میکردند و در دو سال اخیر خانه‌نشین شده بودند نیز از معاش محروم شدند. همزمان محمد عابد اندرابی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن سارانوالان، در تبعید به رادیو آزادی گفت که بر اساس تصمیم جدید، سارانوالان ملکی و نظامی افغانستان نه تنها شغل خود را از دست دادند، بلکه تهدیدات امنیتی علیه آنان زیاد میشود. به گفته وی، سارانوالان این اداره در حین انجام وظایف خود بیشتر پرونده مجرمان مختلف رسیدگی کرده و خواستار مجازات آنها شدند.
در حدود تقریبا 4000 کارمند اداره لوی سارانوالی داشت در بخش مسلکی و اداری، همه بیکار شدند. یک شرایط خوبی نیست با حالتی و وجود آمده در افغانستان، فقری که حاکم است.
آقای اندرابی گفت که قبلا یک اداره کوچک در چارچوب لوی سارانوالی به نام پیگیری دستورات و احکام رئیس جمهور وجود داشت، اما اکنون تمام این اداره به این کار اختصاص یافته است. در فرمان جدید ملاح هبت الله رهبر طالبان که دیروز منتشر شده، آمده است که لوی سارانوالی افغانستان بر ریاست پیگیری و نظارت فرامین و عوامل تغییر یافته و برخی از صلاحیت های این اداره به محکمه و ریاست استخبارات منتقل شده است. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخی نداد، اما به برخی از رسانه‌های داخلی گفته که این نهاد تازه ایجاد شده از کارمندان سابق لوی سارانوالی استفاده خواهد کرد، اما سارانوالان میگویند که تاکنون در این باره به آنها چیزی گفتن نشده است. در فرمان رهبر طالبان که نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آمده است که تمام کارکنان خدماتی و سارانوال‌های ملکی و نظامی مربوط به سارانوالی سابق برکنار و امتیازاتی که پیش از این به آنها داده میشد، در سال 1402 قطع می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هدف از ایجاد این اداره جدید را نظارت بر اقدامات ادارات دولتی و اطمینان از اجرای دستورات و اوامر رهبری طالبان عنوان کرده است. در عین حال شماری از آگاهان امور حقوقی میگویند که با این تصمیم حکومت طالبان، مشکلات در بخش برقراری عدالت در افغانستان بیشتر می شود. دکتر فضل هادی وزین، یکی از آگاهان به رادیو آزادی، گفت
دی سارانوالی حذف اول و لغو کول
لغو سارانوالی در واقع یک اشتباه است. در سیستم قضایی افغانستان مشکل ایجاد می کند، در اجرای عدالت مشکل ایجاد می کند، زیرا در غیاب سارانوالی پلیس و استخبارات تحقیق می کنند. نهادهایی که کارشان کشف جرم است، بنابراین به نظر من عدالت در چنین وضعیتی به گونه باید و شایدش تامین نمی شود.
آگاهان حقوقی میگویند که بر اساس تصمیم جدید رهبر طالبان، وظایف سارانوالی به قضات واگذار شده است که به گفته آنها قضات توانایی به عهده گرفتن همه این مسئولیت ها را ندارند، زیرا همزمان پیگیری پرونده ها، جمع‌آوری شواهد و تصمیم گیری غیر ممکن است. حکومت طالبان تاکنون شماره از اداره های دولتی نظام پیشین افغانستان را لغو کرده که به دلیل آن بسیاری از کارمندان این اداره ها بی سرنوشت شدند.
شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواسته که در مورد وضع محدودیت بر اماکن و برنامه‌های مراسم ماه محرم تجدید نظر کند. شماره از پیروان اهل تشیع در کابل گفتند که در اجرای مراسم بر آنها محدودیت وضع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که حکومت طالبان اعلام کرد که آزادی مراسم اهل تشیع در مراسم محرم پابرجاست و اما به خاطر تدابیر امنیتی گرد همایی های بزرگ و رفت آمد های گروهی محدود شده، شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواست تا در این مورد تجدید نظر کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفته که در وضع این محدودیت نظر علمای شیعه افغانستان گرفته شده و این اقدام بر اساس خواست آنان صورت گرفته است. اما پس از نشر این اعلامیه، شورای علمای شیعه افغانستان در روز سه‌شنبه اول ماه محرم از حکومت طالبان خواست تا در مورد اعمال محدودیت‌ها بر محدودسازی اماکن و برنامه‌های ماه محرم که به خاطر تهدیدات امنیتی وضع کرده، تجدید نظر کند تا شیعیان بتوانند در هماهنگی با نیروهای امنیتی طالبان مانند سال‌های گذشته مراسمشان را انجام دهند. یک منبع از شورای علمای شیعه افغانستان که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت در مورد وضع این محدودیت با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان مشوره صورت نگرفته و به گفته او کسانی که حکومت طالبان ادعا می کند در مشوره آنان این اقدام صورت گرفته، از این شورا نمایندگی نمی کنند. به گفته این منبع، اهل تشیع افغانستان حاضرند در تامین امنیت این مراسم با حکومت طالبان همکاری کنند، اما خواهان برداشتن محدودیت‌ها بر این مراسمند. در این حال، در اعلامیه‌ای که دفتر والی طالبان در کابل به روز چهارشنبه نشر کرده، آمده که فیصله شده تا مردمان مساجد و تکیه‌خانه‌هایی که از نظر امنیتی دارای نقاط ضعف هستند، به سایر تکیه‌خانه‌ها و مساجد که این مشکل را ندارند، ملحق شوند. در این اعلامیه از مردم، به خصوص از اهل تشیع در کابل، خواسته شده تا توصیه های امنیتی را جدی بگیرند و ابراز امیدواری شده تا شرکت کنندگان در مراسم ماه محرم از اقدامات که در مخالفت با توصیه های امنیتی باشد خودداری کنند. در این حال برخی از شرکت کنندگان در مراسم ماه محرم در شهر کابل میگویند محدودیت های وضع شده بر چگونگی برگزاری این مراسم باید برداشته شوند. دو تن از پیروان اهل تشیع در شهر کابل که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
محدودیت در نصب پرچم ها در سطح شهر هم بسیار زیاد است. برپایی جایی که نظر توزیع می شد اینا را هم محدود کردند. حتی دسته های سینه‌زنی را که قبلا یک مسجد به مساجد دیگر می رفتند اونا را هم محدود کردند. عزاداری در امسال خیلی محدود شده به هر کس در منطقه و مسجد خودش.
متاسفانه طالبا نمیگذارن که مراسم عزاداری ما شیعه ها درست برگزار شوه، پرچما را نمیمانن که در خیابانا بانیم. دنایه 15 اوم پرچما را پایین کردن، دن بعضی هم لط کردن. متاسفانه وضعیت خوب نیست برای مراسم عزاداری امام حسین. امیدوار هستیم که رسیدگی شوه.
اهل تشیع هر سال در بخش‌های مختلف کابل در آستانه فرارسیدن روز عاشورا یا دهم محرم مراسم مذهبیشان را به گونه گسترده برگزار می‌کردند. در سال‌های گذشته مراسم مذهبی اهل تشیع در افغانستان در ماه محرم هر از گاهی هدف حمله‌های خونین قرار گرفته است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در کابل و ولایت‌های افغانستان را پذیرفته که در بسیاری از این حملات شیعیان قربانی شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات اوکراین میگویند که روسیه برای دومین شب پیهم بر بندر اودسا در اوکراین حملات هوایی را انجام داده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مقام های اوکراینی صبح وقت امروز اعلام کردند که روسیه شب گذشته برای دومین شب پیهم عملات گسترده هوایی را به بندر اودسا و دیگر نقاط مختلف اوکراین انجام داد. به گفته مقام ها روسیه در این عملات از طیاره های بدون سرنشین و پرتاب راکت ها استفاده کرده. همچنان انفجار و آتش سوزی در انبار مهمات در شبه جزیره کریمیا باعث شد تا شمار زیاد از مردم از منطقه اطراف آتش سوزی به جاهای امن منتقل شوند. سرگی اکسیونیوف، والی گماشته شده روسیه به کریمیا میگوید که آتش سوزی در نزدیکی مرکز آموزشی نظامی رخ داد که باعث شد تا بیش از 2000 نفر از ساحه بیرون شوند. روسیه شبه جزیره کریمیا را در 2014 با خاکش یک جا کرد. در تلگرام به نقل از کریلو بودانوف، رئیس اداره خدمات نظامی اوکراین، گزارش شده که اوکراین در حمله به انبار مهمات در کریمیا دست دارد، اما استخبارات اوکراین بعداً اعلام کرد که بودانوف این گونه اظهارات نکرده. پیش از این نیروهای اوکراینی ادعا کردند که 23 طیاره بدون سرنشین و 14 راکت کروز ساخت ایران را که از سوی روسیه برای حمله به بندر اودسا پرتاب شده بود خنثی کردند. اداره نظامی محلی اودسا و رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که حمله شب گذشته به این شهر بزرگترین حمله از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بوده است. پس از وقوع انفجار در یک پل بزرگ میان روسیه و کریمیا، روسیه تعهد کرد که عملات تلافی جویانه را انجام خواهد داد. مسکو اوکراین را به دست داشتن در این حمله متهم کرده. کیف پایتخت اوکراین هم شب گذشته هدف حملات روسیه قرار گرفت. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف میگوید که سیستم دافی هوای اوکراین همه طیاره‌های بدون سرنشین روسیه را سرنگون کرد، اما او در مورد خسارات جانی و مالی این عملات چیزی نگفته.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
خانواده عرفان الله بیدار، خبرنگار رادیو صفا در ننگرهار، میگویند که او از روز چهارشنبه به این سو ناپدید شده. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هم در خبرنامه از طالبان خواسته تا در مورد سرنوشت او به مردم اطلاع دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی از اعضای خانواده عرفان الله بیدار، خبرنگار رادیو صفا در ننگرهار که نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، میگوید که افراد ناشناس چهارشنبه گذشته عرفان الله را از نزدیکی مسجد ایدگاه در یک موتر هایلکس سفید با خود بردن و افزود که افراد مسلح قبل از سوار کردن او در موتر کیسه سیاهی را به صورت وی انداختند. این عضو خانواده بیدار به رادیو آزادی گفت که یک رفته است، برای یافتن او به هر دری میزنند اما پیدایش نکردند. او میافزاید که عرفان الله با کس دشمنی شخصی نداشته است.
در کابل به هر جایی رفتیم، در تمام جاها عریضه دادیم، به امنیت، به فرماندهی، به ولایت، تا امروز هیچ اطلاعاتی با ما در میان گذاشته نشده است. بیدار کجاست؟
عرفان الله بیدار ازدواج کرده و 3 پسر و 1 دختر دارد که به گفته بستگانش مادر او بیماری قلبی دارد. اسماعیل حضرتی مدیر رادیو صفا بر رادیو آزادی گفت که عرفان الله بیدار از سال 1389 تا اکنون در زمینه‌های مختلف با آنها همکاری داشته است. او میگوید از روزی که بیدار ناپدید شده، موضوع ناپدید شدن او را با تمام مراجع در میان گذاشته، اما تا به حال از محل بیدار اطلاع دریافت نکردند.
چه سازمان های حمایت از خبرنگاران، چه دفتر نه، چه سایر نهادهای مرتبط موضوع را با هم آنها در میان گذاشتیم، اما هنوز پاسخ به ما داده نشده است. نهادهای امنیتی به خانواده او گفتند به نام بیدار کسی را بازداشت نکردند.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی به روز چهارشنبه در خبرنامه از نهادهای امنیتی حکومت طالبان در نینگرهار خواسته است تا سرنوشت عرفان الله بیدار خبرنگار رادیو صفا به مردم اطلاع بدهد. ظریف کریمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار کدام اطلاعاتی در دست نیست. مسئولین امنیتی در ولایت نینگرهار این مسئله را رد میکنند، در حالی که همکاران و خانواده آقای بیدار مسئله را تایید میکنند. خواستار ازی هستیم تا مسئولین امنیتی در ولایت جلال آباد مسئله ناپدید شدن آقای بیدار را بررسی بکنند و اطلاعات تحقیقات خود با رسانه ها و خبرنگاران شریک بسازند.
در اعلامیه دفتر نی آمده است که به آنها اطلاع رسیده است که عرفان الله بیدار چهارشنبه هفته گذشته در منطقه مسجد ایدگاه شهر جلال آباد توسط افراد مسلح بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. نی افزوده که گفته شده عرفان الله بیدار از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده، اما با گفته نی مسئولان امنیتی طالبان در نینگرهار این خبر را تکذیب کردند. رادیو آزادی همچنان تلاش کرد تا از حکومت طالبان در مورد ناپدید شدن عرفان الله بیدار بپرسد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حافظ مولوی عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت نینگرهار به سوالات ما پاسخ ندادند. نی میگوید که این اولین بار نیست که خبرنگاران در افغانستان ناپدید میشوند و در 2 سال گذشته شاهد ناپدید شدن خبرنگاران بودند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بر اساس تازه ترین درجه بندی مؤسسه هنلی، پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان و پاسپورت سنگاپور معتبرترین پاسپورت معرفی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسه موسوم به هنلی در تازه ترین رتبه بندیش پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی کرده است. این سازمان که اعتبار پاسپورت 199 کشور را بر اساس اطلاعات اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی رتبه بندی می کند و در 40 کشور نمایندگی دارد، در گزارش روز سه‌شنبه‌اش نوشته که دارندگان پاسپورت افغانستان می توانند تنها به 27 کشور بدون ویزا سفر کنند. اما در این رتبه بندی پاسپورت سنگاپور معتبرترین پاسپورت جهان معرفی شده که دارندگان آن می توانند بدون ویزا به 192 کشور جهان سفر کنند. بر اساس این رتبه بندی پاسپورت کشورهای جرمنی، ایتالیا و اسپانیا در رتبه دوم و پاسپورت کشورهای فنلند، اتریش، فرانسه، ژاپن، لوکزامبورگ، کره جنوبی و سویدن در ردیف سوم قرار دارند. پاسپورت کشورهای عراق، سوریه، پاکستان و یمن نیز از پاسپورت افغانستان جلوتر است. مؤسسه هنلی سال گذشته نیز پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی کرده بود. با اینکه پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت در جهان به حساب می آید، اما با آن هم گرفتن آن برای افغانها دشوارتر شده است. حسیب باشنده شهر کابل می گوید که در 22 ماه سرطان سال گذشته تقاضای پاسپورت کرده، اما با گذشت بیش از 1 سال هنوز جواب دریافت نکرده است. او مدعی است که تنها با پرداخت پول زیاد در بازار سیاه می توان به سرعت پاسپورت گرفت.
پارسال ثبت نام کردم اما هنوز نوبتم نرسیده. آنهایی که پول دارن می توانند در 1 روز از بازار سیاه پاسپورت بخرن. در آنجا قیمت پاسپورت بین 1200 تا 2000 دلار است.
تهمینه باشنده ولایت بلخ میگوید بانک پرونده پناهندگی جرمنی را دارد، اما از اینکه پاسپورت ندارد هنوز در افغانستان است.
در 2022 پاسپورت ما اکسپایر شده و ما با وجودی که مراجعه کردم تا پاسپورت جدید به دست بیارم و ما موفق نشدم، چون گفته شد که تناقض هایی میتونن پاسپورت رو به دست بیارن که سالشان از 65 سال بالا باشه و مریض بسیار عاجل باشه.
از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان در مورد نگرانی مردم و روند صدور پاسپورت پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که پیش از این سازمان بین المللی پاسپورت و چندین سایت اینترنتی در ارزیابی